بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن مولانا الامام الرضا ارواح العالمين له الفدا، كان ابي اذا دخل شهر المحرم، وجود مقدس پدرم امام موسی کاظم ارواح العالمين له الفدا، موقعی که شهر محرم میرسید لا یرا ضاحکن و کانت الکعبه تغلب علیه، هر روز پدرم اندوهگین تر می شود، حتی یمزی منها عشرت و ایام، و اینکه 10 روز می گذشت. فاذا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبتهی و حزنهی و بکائهی و یقول هو الیوم الذی قتل فیه الحسین ارواح العالمین له الفدا. در یه بیان دیگه باز از وجود مقدس امام رؤوف ارواح العالمین له الفدا، وجود ملکوتی امام رضا علیه السلام اینجوریست: ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. به هر صورت مسئله محرم مسئله بسیار مهمی است. این جمله امام رضوان الله تعالی علیه هیچ وقت یادمون نره. این محرم و ماسفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. رمز زنده نگه داشتن اسلام، یعنی دینی که مورد رضای الله تعالی و تبارک است، محرم و ماسفر. روش تأمل کنیم، تحقیق کنیم چرا اینجوریه. وظیفه ما طلبه هاست که تا میتونیم برای احیای این امر به هر نحو که توانمندیم، ابتدا شروع از ظاهر، طلبه ها سیاه بپوشن، درب منزلاشون رو سیاه بزنن. خیلی خوشم اومد، جلسه بود طبقه بالا، دیدم در و دیوارا رو همه رو سیاه زدن، مراسم مشکی پوشان. مردم عادی دارن، روزه میگیرن، با روزه با توسل مشکی میپوشن، از اون ور با روزه و توسل و غسل لباس مشکیاشون رو در میارن. لذا یه نورانیتایی دارن که گاهن امثال من نسبت به اون نورانیت ها محرومن. ما هم مشکی بپوشیم، هم مشکی پوشیدن رو ترویج کنیم، بدانیم که رمز بقای اصل دین، به تبعش رمز بقای ما طلبه ها، وجود مقدس حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، لا سیما وجود مقدس و مبارک و ملکوتی سید و شهدا ارواح العالمین له الفداس، یه شاهد کوچکش مسئله اربعینه. مسئله اربعین چه کرده سید و شهدا ارواح العالمین له الفدا؟ ببینید قلوب رو چطور تسخیر کرده. لذا بی توجهی، کم همتی و سستی کردن در امر محرم و ماسفر، این برای ما طلبه زیبنده نیست، بلکه اخلال به وظیفه است. وظیفه ما نوکری به این آستان مقدس و ملکوتی است، اونجور که انشالله تا حالا بتونیم از همین راه امضای ولیعصر ارواحنا له الفدا رو برای خودمون کسب کنیم. دلم میخواست بیشتر از این صحبت کنم، ولی چون جلسه آخر درسی است این وسطاش بماند امر خامس، خب بد میشه، حالا به تعطیلی میخوریم و کار پیش نمیره. لذا به این مقدار کفایت میکنم. شروع محرم برای ماها شروع یه فصل تبلیغی خوبه و عمل به وظیفه است و ابراز نوکری خالصانه است. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون الغریب، سیدون المظلوم، ارواح العالمین له الفدا. شروع این ماه مصیبت و عزا رو با یک صلوات تسلیت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الخامس ان المستفاد من تعریفنا السابق الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابقه ان الاستصحاب يتقوم بامرين. قبل از اینکه امر خامس رو بخونیم یه تتم کلامی از درس دیروز مونده بود، سریع عرض بکنیم و بریم سراغ اون بحث جدید انشالله داره. ببینید در مورد فتح عمل آخر بحث نکته ای رو تقدیم محضر کردیم، از آهان متعددی هم آدرس دادیم، از شاگردان خود شیخ درر 292 و بحر و اوسق و دیگرانی، سید صاحب عروه، صاحب تنقیح جل 5 صفحه 28 و دیگران. ولی این فتح عمل رو شاید کسی به جای دیگه ای بزنن، اونجوری که بعضی از فضلا هم خارج از کلاس فرمودن. شما اوسق رو ملاحظه بفرمایید، جلد 5 صفحه 45، علاوه بر اون احتمال دیروز و در فتح عمل یه بیان دیگری دارد. گوش کنید به این بیان. الامر به تأمل اشارتون الى امکان کون مرادهی به زن، منظور شهید اول رضوان الله تعالی علیه از زنی که گفت هو زن و نوعی المجامع لشک، زن نوعی باشد که با شک قابل جمعه. شک به چه معنا؟ به معنای تساوی طرفین. زن نوعی با شک به معنای متساوی طرفین قابل جمعه. اگر این مراد مرحوم شهید اول باشد لا یبقا فی کلامهی دلالتون علی اعتبار زن شخصی، دیگه از توش زن شخصی به دست نمیاد. فلایت مهین ازن مستظهره من اولا. شیخ انصاری فرمود استظهار میکنی. البته توجه دارید نکته که دیروز بهش حساسیت به خرج دادیم، فضلام خارج از کلاس مثل آقای طالبیان دامت توفیقاتو سوال کردن که این وچه یمکن چه؟ وچه یمکن ممکنه همین باشه، وچه یمکن همین باشه که ما فیعول و الاجتماع زن و شک، شک رو به معنای متساوی طرفین بگیریم، یعنی همون معنای ابتدایی منطقیش که به ذهن میاد. شک یعنی 50-50. خب اگر شک 50-50 باشد این زن دیگه زن شخصی نمیشود. ما دیروز اگر اومدیم این زن رو زن شخصی گرفتیم به چه عنوانی بود؟ به این عنوان بود که اومدیم اون شک رو به معنای وهم گرفتیم، همونجور که شیخ انصاری تصریح فرمود و مراده من الشک مجرد الاحتمال، مجرد احتمال به معنای وهمه، چون وهم بود اون وهم شد زن شخصی. اینجوری استظهار کردیم که شهید اول اعتبار زن شخصی کرد. ولی اگر این شک به معنای خود متساوی طرفین باشد خب دیگه این زن رو نمیتونیم زن شخصی بگیم، چون جمع نمیشه با هم. متساوی طرفین با زن شخصی که جمع نمیشود، این میشه زن نوعی قابل جمع میشود، نوع براشون زن حاصل میشود، یه شخصی براش شک به معنای متساوی طرفین. اون وقت میدونید چی میشه نتیجهش؟ اگر ما اونجوری که استظهار دیروز بود بگیریم عبارتو، دست بردیم در شک، شک رو به معنای وهم کردیم،
اگر خدمت شما عرض شود که شک رو به معنای خودش نگه داریم متساوی طرفن، دیگه این ظن رو باید ظن نوعی بگیریم. کی گفته که احتمال این که ظن شخصی باشد شک به معنای وهم باشد این ارجحیت دارد نسبت به اون یکی؟ برصورت تو این تصرف در شک. اگر هم نتونیم هیچ کدوم رو بر دیگری ترجیح بدیم، این استظهار میره زیر سوال. برصورت نمیتونیم چیزی برداشت بکنیم. این تتمه عبارت اوسقه و حمل الظن علی النوعی من و ان کان خلاف الظاهر الا اینکه ان حمل الشک علی الوهم، اینم خلاف ظاهر است ایضا. و مع تعارضهما لا یتم الاستظهار مسکو. این بیان یمکن باشه، شاید هم واقعا این فتعمل و شیخ به اون اصل بحث زده باشد ناظر به یمکن. باز فضلای عزیزم تنقی از تایت لازما دام از الله رو ببینن جلد 5 صفحه 27. انشالله تا حالا شب رسائل جلد 3 صفحه 287 288 رو مطالعه میکنید. اتفاقا اونجا باز این عبارت شهید تکرار می شود، این کاملتر حتی، چون اینجا شیخ یه مقدارش انداخته، اونجا اصل عبارت شهید کاملتر میاد و بعدش هم مطالبی که شیخ انصاری ذیل اون بیشتر از اینجا حدود یک صفحه شاید هم بیشتر مطالبی دارد که ماحصلش همین استظهار است و این عدم استظهار که تقدیم محضر کردیم، اینم وجه برای یمکن. خب نکته بعدی در تتمه این بحث، مرحوم شیخ انصاری فرمود شما تعبیر اینو داشتید الیقین لا ینقضه الشک، این تعبیر از اخبار گرفتید. مگه میشه کسی از اخبار استصحاب رو حجت کند بعد اون وقت قائل بشود که منات اعتبار استصحاب ظن است؟ خب این امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چرا ما با نگاه به اخبار منات اعتبار رو ظن ندانیم؟ البته دیروز بهش اشاره های کردیم، ولی برای جواب مفصل این سوال فضلای عزیز سید صاحب قروه جلد 3 صفحه 35 رو هم ملاحظه میفرماید. میگه نمیتونه ظن شخصی مراد باشه نه ظن نوعی، دلایلی داره. قبلش فکر کنید، خودتون فکر کنید بعد اون وقت عبارت ببینید. نکته آخری که اینجا عرض بکنیم این هستش که دو روز پیش آخر بحث وقتی خواستیم این امر رابع رو به عنوان مقدمه شروع کنیم، گفتیم 4 قول در مسئله است: ظن نوعی، ظن شخصی و خدمت شما عرض شود که عدم العلم به زوال الحالت سابقه. یه دونم چهارمی ظاهرا نوشتم که گفتم شیخ در عبارتش ندارد عدم ظن بالخلاف. خب برای دیدن این عدم ظن بالخلاف این آدرس ها رو ببینید. حاجه های اعتمادی رو ملاحظه بفرمایید جلد 3 صفحه 15، اوسق جلد 5 صفحه 43 و قلائه جلد 2 صفحه 40. یه عبارتی عزودی داشت تو صفحه 11 خوندیم: ان معنا استصحاب الحال ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه. تمام بحث سر اون عبارت لم یظن عدمه عزودی است که آیا عزودی قائل به این قول هست یا قائل به این قول نیست. این سه تا آدرسی که دادم فضلا مباحثه کنن، انشالله تعالی به این قول هم مسلط بشن. الخامس، خدمت شما عرض شود که این خامس همونجوری که اول ساعت عرض کردم قاعدتا امروز باید تمام بشه، چون فاصله میفته یهویی دیگه بعد از این فاصله ما بیایم دوباره تتمه خامس بخونیم یه خود جالب نیست، باید تمام بشه. ولی از یه طرف یه بحث خیلی طولانی است، پربحث، نکات دقیقی داره، لذا چاره این نیست که ما اون نکات دقیق رو بزنیم که بتونیم تمامش کنیم، چون این خدمت شما عرض شود که ارجع نسبت به اون یکی. سعی میکنیم کتاب رو دقیق درس بدیم، هرچی آخر وقت انشالله تعالی عبارات رو که خوندیم آخر وقت
اضافه آوردیم میرسیم به مطالب خارجی و الا آدرس میدیم که آیون ببینن. مقدمتاً عرض کنم شما در الموجز و در اصول فقیه بحثی داشتید در استصحاب به نام ارکان استصحاب. در الموجز همون صفحه اول شروع استصحاب و خدمت شما عرض شود در اصول فقه صفحه 605 مقومات استصحاب. در درس عرض کردیم که اولاً اسم اینها رو گذاشتن ارکان یا مقوم درست است یا درست نیست، یا باید تفصیل بشیم بگیم بعضی از اینا رکن و مقومن ولی بعضی از اینها حاصل ارکان و مقوماتن، تعبیر مثلا شرائط. اونجا اینا رو مفصل بحث کردیم، حالا دیگه وقت نیست ازش میگذرم. تو تعداد اینا گفتیم اختلافه، وجه اختلاف در تعدادم بیان کردیم، گفتیم چند وجه میشه بیان کرد. یکی این که بعضی اینها رو متداخل کردن، بعضی اینها رو رکن ندانستن، خارج از رکن دانستن، لذا تعداد اینا با همدیگه اختلافی شده. مثلا مرحوم مظفر فرمود الا سبعت عموم. عرض کردیم آیت الله عظم سبحانی در مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 13 فرموده سه تا هم، سه تا، بعضی پنج رو گفتن. خب حالا دیگه به این کار نده. مرحوم مظفر یکی یکی شمار. حالا یادآوری میکنم که شما حتما قبل از بحث اصول فقه رو اینجا ببینید. یک، یقین و المقصود بهی الیقین بالحالت سابقه سواء کانت حکما شرعی یا او موضوعا ذا حکم شرعی، این که تو همین کلاس گذشت. دو، الشک و المقصود من الشک فی بقاء متیقن، کما اینکه در همین مباحث شیخ هم خواهیم دید، همون که انشالله تعالی در رسائل جلد 3 302 دوباره شیخ روی این مانوف خواهد داد، باید شک در بقای متیقن باشه. سومی که مرحوم مظفر به تبع ناینی فرمود در اجود و فوائد، اجود جلد 4 16 فوائد جلد 4 316، اجودی که آدرس میدم نور نداره، نور دو جلدی رو داره، این اجود 4 جلدی، اجتماع الیقین و شک فی زمان واحده. مرحوم مظفر فرمود که در همون زمانی که شک در بقا داریم، یقین نسبت به حالت سابقه هم در ما موجود باشد، به معنی ان یتفق فی آن واحد حصول الیقین و شک. بعد یه قید خیلی قشنگی زد، لا به معنی ان مبدا حدوثه ما یکون فی آن واحد. نه خیر، به این معنا نیستش که مبدع حدوث یقین و شک در آن واحد باشد. اتفاقا غالب استصحابات اینجوریست که مبدع حدوث یقین مقدم است بر مبدع حدوث شک، به طوری که بحرالفواید هم در همین بحث ببینید جلد 6 298 میگه انقدر موارد استصحاب اینجوری غالبه که یه عده فکر کردن اصلا استصحاب همینه که یقین، صفت یقین مقدم، صفت شک مؤخر، و حالا که اینجوری نیست، این فرد غالبی است. میتونه یقین و شک مقارن باشد، حتی میتواند مبدا حدوث یقین مؤخر از مبدا حدوث شک باشد. مرحوم مظفر هم مثالای زد، ما هم سر کلاس مثالای زدیم، مثال ایشون رو یه مقدار دقیق‌تر کردیم در دست گذشت. بعد ایشون فرمود با این رکن سوم اجتماع یقین و شک فی زمان واحد، قاعده شک ساری خارج می شود. عرض کردیم یکی دیگه از اسمهای استصحاب قاعده شک تاریه، در مقابل شک ساری که اسم دیگهش قاعده الیقین است. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه لم یفرد ذالک الا فیما اذا تبدل الیقین به شک و سر از شک الی الیقین، چون توی قاعده یقین سرایت میکند شک به یقین. میگفتیم مثلا این روز جمعه یقین داشتم به عدالت زید، روز شنبه شک میکنم در چی؟ در بقای عدالت؟ نخه، به عدالت زید در روز جمعه. این قاعده الیقین است.
این شک ساری سرایت میکند به همون یقین،
لذا فرمود این مخرج قاعدت الیقین است. چهارمی که فرمود تعدد و زمان المتیقن و المشکوک،
البته در استصحاب باید زمان متیقن سابق باشد، متیقن متعلق و یقینه، یقین و صفت اینا با هم اشتباه نشه. زمان متیقن سابق زمان مشکوک لاحق، ولی اگر زمان متیقن و زمان مشکوک یکی باشد، متعدد نباشد، فرمود این دوباره میشه قاعدت الیقین. به خاطر این سرایت زمان متیقن و مشکوک میشود یکی. مرحوم مظفر فرمود دوباره این رکن مخرج قاعدت الیقین است. پنجمی که فرمود وحدت و متعلق الیقین و شک، این خیلی بحث داشت، انشاءالله تعالی در رسائل هم خواهیم رسید بهش، سر جای خودش تقدیم عرض میکنیم. این وحدت متعلق یقین و شک با اون وحدت قضیه متیقن و مشکوک که در درس‌های خارج امروزی هم مطرح می‌کنن ارتباطش چیه؟ حالا دیگه اینا رو میرسیم بهش انشالله به فضل الله، به اندازه اصول فقه داریم یاد آوریم. فرمود با این وحدت متعلق یقین و شک، یعنی وحدت متیقن و مشکوک، قاعده مقتضی و مانع خارج می‌شود. مقتضی و مانع، چون تو اونجا متعلق یقین و متعلق شک یکی نیست. سبق و زمان المتیقن علی زمان المشکوک، زمان متیقن باید سابق باشد، زمان مشکوک باید لاحق باشد. فرمود با این رد خارج می شود استصحاب قهقرا.
سیرتو یادتون دیگه بچه تول مرزیه رجعت تول قهقرا، اینو برای چی مثال رو تو که بستیم شب برمید رجعت تول قهقرا،
یا استصحاب قهقرایی، هر دو تا تعبیر رو دارن اصولی ها، قهقرایی یا قهقرا خارج می شود. چرا؟ چون اونجا زمان مشکوک سابق است، زمان متیقن لاحق است.
و هفتمی که مرحوم مظفر آورد فعلیت و شک و یقین، باید شک و یقین هر دو تا فعلی باشن. تو تعلیلش فرمود چون یقین و شکی که در اخبار به کار رفته لاینقض الیقین به شک، لاینقض اون رجله الیقین به شک، یا طبق بعضی از نسخه ها لا تنقض الیقین به شک، وقتی الفاظ به کار میرن به عنوان عنوان برای احکام اینا موضوع میشن، مرحوم مظفر فرمود اینا ظهور دارن در اینکه منظور یقین و شک فعلی است، که سایر الالفاظ فی ظهورها فی فعلیت عناوینها. بعدش هم اثر این شماره هفت رو فرمود که در درس عرض کردیم که آیت الله عظم السبحانی اثری که برای این مورد هفتم مرحوم مظفر فرمود تو تنبیه اول المجز کاملتر بود از اصول فقه، لذا تو این بحث المجز رو دیدنش جا داره، البته امروز تکرار خواهد شد. اینا شب شما مرور کنید. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تو این بحث خامس میخوان چیکار کنن؟ به قول خودشون میخوان دو تا مقوم استصحاب رو بیان کنن، بعد به تبع این بیان دو تا مقوم بگن پس قاعده یقین شک ساری اینو بهش استصحاب نمیگیم، برای ادله حجیت آیا ادله حجیت استصحاب اخبار میتونن مفید باشن یا نمیتونن مفید باشن؟ دوباره این بحث رو شیخ انصاری تکرار خواهد کرد در مواسبه، که در اونجا بفرمان نخ ادله حجیت استصحاب یعنی اخبار به درد قاعده یقین و شک ساری نمیخورن، مخصوصا که مبنای این آیون این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا لا یجوز. این خواهد آمد دوباره. و یکی هم استصحاب قهقرا، این هم خارج میشود. بعد از این مطلب تو این صفحه اول، تو صفحه بعدی ایشون میخواد همون امر هفتم مرحوم مظفر رو، رکن هفتم که فعلیت و یقین و شک باشه، مطرح کنه و بعدش هم اثر فقهی این
فعلیت یقین و شک در قالب دو تا فرع فقهی بیان بشود. این کاریست که مرحوم شیخ میکنن. رفقا باز الموجزشون رو تو ذیل بحث تنبیه اول برای فعلیت یقین و شک ببینید. من برای اینکه عبارت کتاب دستبندی بشه، عبارت اوسق که تو اینجا خوب دستبندی کرده، نکات خوبی داره، تقدیم محضر میکنم، بعد عبارت رو میخونم با توجه به اینکه عرض کردم بعد یه جوری هم پیش برم که این بحث تمام بشه. لطفا با من یادداشت بفرمایید که دو صفحه عبارت رو خام بخونم عقب نه. ببینید اوسق خیلی قشنگ نوشته و تعابیرش به بیانی دقیق‌تر از شیخ هست. اوسق جلد 5 صفحه 46 می‌فرماید که ما استصحاب رو تعریف کردیم ابقاء ماکان، و اونجوری که بنده سر کلاس گفتم نه شیخ انصاری، گفتیم از ابقاء ماکان دو تا رکن یا دو تا مقوم استصحاب به دست میاد. یکی یقین به وجود شیء یا یقین به عدم شیء فسابه، همون رکن اول برمون. دوم عروض و شک فی بقاء المتیقن سابقا، شک عارض نه شک تاره. این دوتا رکن. بعد اوسط میگه که تعبیر خودش اینه، هازان الامران یرجعان این اعتبار امور فی جریان الاستصحاب. لذا امثال اوسط اینا دیگه دو رکنی هن، اینا دیگه هیچ وقت هفت رکنی نخواهند شد، پنج رکنی نخواهند. این دوتا هم برگشتشون میبینید به چیه؟ برگشتشون به این است که برای استصحاب باید اموری شرط بشود که سه تاش در عبارت اومده. یک، حصول الیقین به وجود سابق حین عروض شک، سواء کان الیقین یا سواء هر دوتاش صحیحه، سواء کان الیقین حاصلا حین الوجود ایضا ام لا. دوم، ان یکون شک لاحقاً بالیقین به معنا تقدم متیقن علی المشکوک، و سه، فعلیت و شک فلا یکفی از شک و شعنی و تقدیری لأنه المنصاب من الشک المأخوذ فی الاخبار. ببینید چون این دوتا رکن رو به دست آوردیم از ابقای ماکان، یقین به وجود شک یا یقین به عدم شک دست آورد، عروض شک در بقا بوده، سه تا امر از اینا به دست آورد. یک، حصول یقین به وجود ثابت این عروض شک. این رفقا اگر بخوایم بر اساس مرحوم مظفر پیش بریم میشود رکن سوم مرحوم مظفر دیگه، رکن سوم اجتماع یقین و شک در زمان واقع، حصول یقین به وجود سابق این عروض شک. در زمان عروض شک ما یقین به وجود سابق رو داشته باشیم، حالا میخواد اون یقین حاصل باشه این وجود، یقین حاصل باشه این وجود اون چه که مثلا بفرمایید حکم باشه یا موضوع دارای حکم شرعی باشه، یا یقین حاصل نباشه. میتونید بگید این عبارت ناظر به چیه؟ این عبارت سواهم کان الیقین و حاصلن هین الوجود ایدن، همونجوری که وجود حاصل است یقین هم حاصل باشد املا، یا اینکه یقین بعدن حاصل بشه. بر چی؟ آفرین، همون عبارتی بود که از مرحوم مظفر خوندم و شرح کردم. این همون معادل این است که آجانم منشأ حدوث یقین میتواند مقدم بر منشأ حدوث شک باشد، میتواند مقارن باشد، میتواند مؤخر باشد. دو، شک لاحق به یقین باشد، یعنی متیقن بر مشهود مقدم باشد. این هم در درون خودش هم شماره 4 رو دارد، چون تقدم یعنی تعدد زمانی به معنی وحدت زمانی است، هم در درون خودش چی رو دارد؟ یکی هم فعلیت شک، چون قرار عروض شک در بقا داشته باشیم دیگه، عروض شک در بقا، پس باید این شک فعلی باشد. شک شعنی و تقدیری اگری در المجز میگفتیم، در اصول فقه میگفتیم تعبیر آنینه لبل تفتل شک لوی، من در دفتری میگردم، اگر التفات پیدا میکرد شک میکرد، حالا که غافل است لوه، لکن نمو غفل فلم یلتفه فلم یشوک، اینجوری میشه غافل است. نسبت به غافل هم صفت نفسانی بیمعنا، یکی از صفات نفسانی شاک بودن است. غافل معنا نداره، غافل اصلا حواسش نیست تا بخواد، اصلا صفات نفسانی متفرع بر توجه التفاته. این فعلیت شک رو از کجا به دست آورید؟ همون عبارتی از مرحوم مظفر خوندم، چون تعبیر شکی که مأخوذ در اخبار است این ظهور دارد در فعلیت. مبحث المشتق رجوع بفرمایید اگر یادتون رفته. این حاصل صفحه اولی، این مقدار رو بخونم تا صفحه دوم تقدیم مرسل. الخامس ان المستفاد من تعریف السابق، تعریفی که از ظاهره، فاستناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق، مستند کردیم، مستند بودن حکم به بقا، جای حکم به بقا ابقا، مستند بودن ابقا الى مجرد الوجود السابق. این الى مجرد الوجود السابق ذهن شما رو به سمت جای میبره یا نمیبره؟ عبارت صفحه 9 کتاب، ها ستا، فرمود شیخ انصاری فعلت الابقا هو انه کان، اون هو انه کان همین مجرد وجود سابق است، انه کان، فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علت و دلیله. ان المستفاد من تعریف السابق ان، این ان می شود خبر برای ان اول، ان الاستصحاب يتقوم بامرين، الان شیخ انصاری تعبیرش تقومه، شاید يتقوم بامرين، احدهما، این احدهما اون اولی اوثقه، وجود الشيء في زمان، شيء مثل وجوب نماز جمعه، في زمان، زمان حضور، شای مثل عدالت زید، فی زمان دیروز، وجود و شای فی زمان، سوا اون علم به اون شای فی زمان وجود اون شای املا. حالا چه ما علم در زمان وجود شای داشته باشیم چه این علم بعدن پدید بیاد، این معادل همونیست که عرض کردیم منشأ حدوث یقین، سوا اون علم به شای فی زمان وجود املا. فضلای عزیز تمهید جلد 8373 رو ببینید، به همین نکته اشاره کرد. نعم لابد، چون در اومد گفت سوا اون علمه به اون شیفی زمان وجوده املا، بعدش یه سوالی تولید می شود. به هر صورت یه نکتهی که مطرحه این است که حصول یقین به وجود سابق هین عروض شک، این حصول یقین رو ما داریم، یه بله این مقدار مسلمه که این یقین دیگه در زمان عروض شک باید محرز باشد، یا محرز وجدانی یا محرز تعبدی، یا به وسیله بینه مثلا اماره، یا به وسیله چه علم وجدانی. سواء
علم بهی به اون شک فی زمان وجود املا. نعم لابد من احراز این وجود شی فی زمان سابق، هینا ارادت الحکم بالبقا، یعنی هینا الاستصحاب، هینا ارادت الحکم بالبقا، لابد من احراز، احراز یا به وسیله وجدان بالعلم یا به وسیله ظن معتبر، مثلا بیانه، بیانه شهادت داده باشن به عدالت ذهن. و اما مجرد الاعتقاد به وجود شیء فی زمانه، این اما داره میگه این قید مخرج قاعده یقین است، چون تو قاعده یقین ما فقط به خاطر اینکه شک ساری رو داریم، مثال چی زدیم؟ دیروز یقین به عدالت زید، دیروز یعنی جمعه، روز شنبه شک در عدالت روز جمعه زید، عدالت روز جمعه. تو اینجا چی میشه؟ با توجه به این شک، شک ساریه، مشخص میشود این یقین به عدالت زید در روز جمعه صرف یک اعتقاد بوده است، این اعتقاد در مقابل اون وجود است. تو استصحاب وجود، تو قاعده یعنی یه اعتقادی که بعدا مشخص میشه این اعتقاد مثلا دوچار تزلزل است. اما مجرد الاعتقاد به وجودش، مجرد الاعتقاد در مقابل وجود، مجرد الاعتقاد به وجود شیء فی زمانه، مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمانه، آخر کی زوال پیدا میکنه؟ که شک ساری باشد دیگه. فلا یتحقق معه الاستصحاب اصطلاحی و این توهم بعضهم، یعنی یه عده توهم کردن که این استصحاب اصطلاحیه، و این توهم بعضهم جریان عموم لا تنقص در قاعده یقین را، در شک ساری را، کما انشالله تعالی سننبه و علیه، اشاره بهش میکنیم. شما صفحه 302 303 رو شب ملاحظه بفرمایید، تمام این مطالبی که گفتیم اونجا تکرار خواهد شد. خود شیخ انصاری اونجا تو صفحه 303 که حالا من ندارم کتاب رو چون پاره کردم، اونجا نظر محقق سبزواری در ذخیرة العباد رو در متن کتاب میاره و بهش میپردازه. الثانی از شک فی وجود اون شی، شک در وجود شی داشته باشیم، فی زمان لاحق علی، شما این ضمیر علی رو به کجا میزنید؟ از شک در وجود اون شیئی که متیقن الحصول بود سابقا، فی زمان لاحق علی، این ضمیر علی رو به کجا میزنید؟ وجود دیگه، وجود اون شیء. آفرین، حالا تو عبارت چون متیقن نداشتیم شیء گفتیم، چون شیء بالا داشتیم وجود داشته، این قاعدتا باید بخورد به وجود. من نمیدونم با چه تفکری حاجای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه، ببینید جلد 3 18 زدن به زمان، ببینید میتونید ازش دفاع کنید. از شک فی وجود فی زمان لاحق علیه، فلو شک فی زمان سابق، دوباره اینجا هم زده ایشون به زمان، نه فلو شک فی، شک المکلف یا شک، هر دوتاش درسته، اشکال اینجوری نکنید. فلو شک فی زمان سابق علیه، فلست صحابه، این استصحاب نیست، این در حقیقت استصحاب قهقراست. اگر هم بهش میگن استصحاب، مجازه، چون به هر صورت توش شک و یقینی موجوده است. فلو شک فی زمان سابق علی فلست استصحاب، این استصحاب اصطلاحی نیست. فقط یطلق علی، اطلاق میشود بر این موردی که شک در زمان سابق علل وجود باشد، الاستصحاب القهقرا مجازن، این مجازن قید چی است؟ استصحاب است. بهش استصحاب هم گفتن، کما که ما هم میگیم استصحاب قهقرا. سید جلد 3 صفحه 39 رو فضلا اینجا حتما ببینن. ذیل این قد یطلق و علی نکات بسیار خوبی دارد. وقت نیست الان عرض کنم رفقای عزیزم، اصول فقه صفحه 608 یادتونه، مرحوم مظفر ذیل استصحاب قهقرا مثال زد به اصالت عدم نقل. این بحث خیلی مهم میداره، چون میدونید استصحاب قهقرا رو نوع آیون میگن هیچ دلیل حجیتی نداره، ولی از اون طرف خود همین مرحوم مظفری که فرمود استصحاب قهقرا هیچ دلیل حجیتی نداره، اصالت عدم نقل رو قبول کرد در بحث اصول لفظیه. و
فرمون ما اصالت عدم نقل قبول میکنیم، قبول کرد. این چیه؟ نکتهش چیه؟ شما پیگیری کنید، اگر خواستی صوت بنده رو اونجا با آدرسایی که دادم گوش کنی. خب به وجود شک در وجود اون شی در زمان لاحق علا اون وجود. در تقدیر داره، چون از مقوله زمانه پس باید فی زمان لاحق علی زمان وجود. اگر این مد نظرشون باشد خوبه، ولی آقایون یه لحظه یه نگاهی بکن اگر دارن همین جلد صفحه 18 رو، به نظرم نکره میاره. ببینید از زمان آورده یا زمانه آورده؟ به نظرم اینجوری که خاطرمه نکره آورده. اونی که شما میفرمایید اگر از زمان می آورد باز قابل دفاع بود. خب ثم المعتبر، حالا که ما گفتیم که باید در استصحاب یه یقین به وجود شی داشته باشیم، یه شک در بقا داشته باشیم، سوال آیا این یقین و شک باید فعلیین باشن یا تقدیریین؟ به تعبیر اوسط نوشتم شعنیین کفایت میکنن. البته اختلافه همونجوری که در اصول فقه گفتیم، ولی معظم آقایان اصولی قائلن به اشتراط فعلیین، میگن اگر تقدیریین یا شعنیین باشن استصحاب جاری نمیشود، ولی البته مقابلش هم نظر هست که حالا آدرس میدم فضلا ببینن. اینجا را من با اجازه خدمت شما عرض شود که عبارت اوثق رو که عبارت بسیار خوبی است تقدیم محضر میکنم، بعد عبارت رو سریع میخوانم. ایشون می فرماید قوسر جلد 5 صفحه 47 انن متیقن للحدث، کسی که یقین به حدث دارد، ساعت 10 یقین به حدث دارد، این امرش از دو حال خارج نیست، اما ان یلتفته یا ملتفته به این حدث در ساعت ده فیحصل له شک، برای شک حاصل میشه، بعد از این حدث طهارتی عکس کرد یا نکرد، در مقابلش اما الله یلتفته. میریم سراغ شک اول، اما ان یلتفته فیحصل له شک، خود این دو صورت میشود، یا یسلی مع شکهی، یا یکفلو عن شکهی فیسلی و یلتفت الى شکهی بعد الفراغ، که خود این صورت دوم دوباره دو صورت می شود، که دوباره یه صورتش شیخ انصاری نیورده، یه صورتش رو برده. در این صورت یحتمل تطهیره، این شخص احتمال بده تطهیر خودش را بعد بروز شک لهو قبل الصلاة، یا این که لا یحتمل ذلک، شقوق قسم اول که التفات داشت تمام شد، سه قسم شد، یک دو سه، یک یعنی یسلی معشکه چون صوتی ها مجبورم نمیبینم، دومی احتمال تطهیر رو داده باشد، سومی احتمال تطهیر نداده باشد، اما قسم دوم که ملتفت نبود خود این دو صورت دارد، یا التفات در حین صلات حاصل می شود یا بعد الفراغ من الصلات حاصل می شود. حالا بریم سراغ احکام. اونجایی که التفات دارد شک براش حاصل میشه، یسلی من شکه. این لا اشکاله فی بطلان صلاته. چرا؟ به خاطر عدم تمشی قصد قربت برای کسی که با شک به طهارت وارد صلات میشه. این در کتاب هست. یک فلو ان شکی، قفلت میکنه از شکش، نماز رو میخونه، التفات به شک بعد الفراغ پیدا میکنه. یا این شخص احتمال تطهیر خودش رو بعد عروض شک میده قبل از صلات، یا احتمال تطهیر رو نمیده. اگر احتمال تطهیر رو بدهد در این صورت الظاهر صحت الصلات به خاطر قاعده فراق، فراق شک در صحت بعد فراق عن العمل. اگر احتمال نمیدهد در این صورت کما ذکره المصنف فی الکتاب رضوان الله تعالی علیه این صلات باطلتون. چرا؟ چون جای جریان قاعده فراق نیست. اگر ملتفت نبود قبل از صلات، التفات یا در حین صلات حاصل شد یا بعد از فراق. اگر التفات در حین صلات باشد فالظاهر هو الحکم بالبطلان، چون هیچ جور نمی‌شود با قاعده فراق مطلب را درست کرد. در این اگر بعد الفراغ من از صلات باشد، اینجا قاعده فراغ حاکم بر استصحاب بعد از صلات است، نماز محکوم به صحت. منتها برای نمازهای بعدی باید کسب طهارت کند، تحصیل طهارت کند، چون این استصحاب بعد از صلات دارد، ارکانش تمام است، هم شکش فعلیست هم یقینش فعلیست. لذا برای نماز دیگه نماز اصلا خونده باید به تحصیل طهارت کنه. تند عبارت رو میخونم، شرمندم اگر آقایون فرمودن عبارت هرز رفته، بعد از ایام انشاءالله تعالی دوباره تکرار می‌کنیم، ولی با توجه به اینکه در الموجز خوندیم، در اصول فقه هم خوندیم، فکر نمی‌کنم حالا آنچنان مشکلی باشه. ثم المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات الی. این ضمیر الی رو به چی بزنیم؟ ثم المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات الی، یعنی منظورتون شیء است که صفحه پیش داشتیم دیگه، که شی یا حکم بود یا موضوع داره حکم شرعی. اینو حاجه های اعتمادی بهش قائله، جلد 3-18. ولی عده‌ای مثل صاحب تمهید جلد 8-378 زدن به حالهی، حال الالتفات الى وضعیت خودش، التفات به وضعیت خودش داشته باشه، روش تأمل کنه. اما لولم یلتفه فلست اصحابه، استصحابی در کار نیست. و این فرز از شک و فی علا فرز التفات، همون عبارت است که لول تفت لشک کرد، تقدیری شعنی لوبی فالمتیق. حالا میخواد اثر فقهی رو بفرمایید. فالمتیقن للحدث از التفت الى حالهی فالله، کنارش یادداشت کنید قبل از صلات، این قبل از صلات رو میخواد، التفات پیدا کند به حال خودش فالله فشک شک کند، جرال استصحاب فی حقهی، استصحاب در حقش جاریه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که پس ظاهرن باید کسب طهارت کند و حق دخول در نماز بدون طهارت ندارد. فلو قفل عن ذلک، قفلت کند از این که وظیفه‌اش به خاطر استصحاب کسب طهارت بوده است، و صلا بطلت صلاته، این صلاتش باطل است. چرا؟ لسبق الامر به طهاره، استصحاب امر ظاهریه دیگه، چون استصحاب که یه امر ظاهری بود میگفت تو باید طاهر باشی، لسبق الامر به طهاره ولو بالاستصحاب. و
ولا یجری فی حقی حکم و شک فی صحه بعد الفراغ عن العمل. قاعده فراغ اینجا جاری نمیشه. چرا؟ لان مجرا قاعده فراغ الشک الحادث بعد الفراغ، شک حادث بعد الفراغ است. لا شک الموجود من قبل صلات، و فرض اون است که این شک بالا خوندیم دیگه، فشک کرد این شک قبل از صلات حاصل شده بوده. نه لو، کاش که اینجا شیخ می نوشت، اگر لو لم یعرض لهو شک کن قبل از صلات اصلا شکی براش حاصل نشود. یعنی چی شکی حاصل نشود؟ یعنی ساعت ده که یقینه به حدث داشت دیگه قفلت کند، با همین قفلت نماز بخوند، بعد از نماز شک بکنند. نم لو غفل عن حالهی بعد الیقین بالحدث و صلا ثم التفت الی حالهی بعد از صلات، ملتفت به حال خودش شد بعد از صلات، و شک فی کنی محدثن حال از صلات او متطهرا، شک کند که حال صلات محدث بوده یا متطهر بوده. متطهر عطف به محدث. جرا فی حقی قاعدت و شک بعد الفراغ، قاعده فراغ جاری می شود. چرا؟ لحدوث شک بعد العمل، چون اینجا شک بعد از عمل حاصل شده. و عدم وجود شک قبل العمل، قبل از عمل شکی نبوده. حتی یوجب الامر بالطهاره، بالا گفتیم چون شک قبل صلات بوده سبب ایجاد امر ظاهری به الاستصحاب می شود، ولی اینجا عدم وجود شک قبل العمل صلات حتی یوجب، این حتی یوجب قایت است برای چی آقا؟ برای منفی. اگر شک قبل از عمل وجود داشت سبب امر استصحابی به طهارت می شود، درسته؟ و عدم وجود شک قبل العمل حتی یوجب الامر، تا اینکه سبب بشود امر به طهارت رو، امر استصحابی ظاهری. یوجب الامر و یوجب النهیه، و سبب بشود نهی عن دخول فی العمل رو بدون طهارت. نه هاذا الشک اللاحق یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهارت. ببینید گفتیم استصحاب شعنی تقدیری برای شک تقدیری ما نداریم، ولی یه نکته‌ای که هست این است که بعد فراغ از صلات حالا وقتی شک میکنن این شک میشه فعلی، یقین فعلی هم که درش موجود ارکان استصحاب میشه تمام، ولو ما اعتبار فعلیت بکنیم. استصحاب جاریه، میدونید استصحاب، این استصحاب بعد صلاته. استصحاب بعد صلات میدونید یعنی چی؟ یعنی همون یقین ساعت ده رو وقتی نماز ظهر رو خون حالا استصحاب میکنن. یه برهه ای از زمان این استصحاب همون زمان اقامه صلات است. درست آقا؟ وقتی بعد از نماز ظهر این استصحاب میکنن، یه برهه ای از این استصحاب همون زمان اقامه صلات است. این استصحاب عدم طهارت داشته، استصحاب حدثیت داشته. خب آیا ضربه نمیزند این استصحاب که ارکانش تمام است به صحت صلات؟ میگه ضربه نمیزند. چرا؟ چون اینجا قاعده فراخ حاکم است بر استصحاب. بله اگر این حکومت رو قبول نکنیم استصحاب کار خودش رو میکنند. نعم هاذا شک اللاحق یوجب الاعاده، سبب اعاده اون نماز خونده می شود. یوجب الاعاده، چرا یوجب الاعاده؟ به حکم استصحاب عدم طهارت. البته یوجب لولا، لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراغ علا اون استصحاب عدم طهارت. چون حکومت قاعده رو داریم، قاعده فراغ رو داریم، دیگه اون استصحاب تأثیر نمیده. بله تأثیرش این است که مثلا نمازهای بعدی دیگه باید بره طهارت حاصل کنه. ففهم، رجوع کنید به درر مرحوم آخوند صفحه 297. فرموده این ففهم با توجه به این است که عده‌ای به جای حکومت ورود گفتن، که حالا انشالله تعالی خواهیم خوند تو همین مباحث شیخ انصاری رابطه استصحاب با قاعده فرا خواهد آمد به فضل الهی، تو جلد 3 صفحه 325 خواهد آمد. من وقت دارم بهتون چند تا آدرس بدم برای این بحث، یک کوچولو اینو عرض کنم جواب سوالاتونو بدم. این آدرس ها رو ببینید: منتقا جلد 6 صفحه 26، نهایت الافکار جلد 4 صفحه 13، تحریرات آقا مصطفی جلد 8 439 تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 706 اجود جلد 4 18 مبسوط مصحح جلد 4 290 از تایت لازم صبحانی دام زلو و خدمت شما کفایه جلد 3 صفحه 212 فوائد جلد 4 318 رسائل امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 121. امام رو حتما ببینید، چون در الموجز و اصول فقه عرض کردیم امام قائل است که این قاعده فراغ جاری نمی شود، این قاعده فراغ جاری نمی شود به خلاف مرحوم شیخ و به خلاف صاحب کفایه که میگن این قاعده فراغ اینجا حاکمت جاری می شود، امام فهمت جاری نمی شود. نکتش هم عرض کردیم، نکته عسکریت است که در باب خدمت شما عرض شود که قاعده فراغ وجود دارد. دیگه حالا وقت گذشته، اگر خواستید انشالله تعالی بعد از تعطیلات، خیلی تون خوندم و بد گفتم، تکرار میکنم و الا که انشالله امر ساده است. استغفر الله و الحمد لله.